با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، خیلی خوشحالیم که شما ما رو انتخاب کردید در این لحظه تا شنونده خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی باشید که در ادامه با هم خواهیم شنید، اون هم در اولین روز از هفته. یک هفته کاری داره آغاز میشه، شنبه است، 29 اردیبهشت ماه 1403 هم هست، یعنی اردیبهشت هم میره تا با ما خداحافظی کنه و باید آماده بشیم برای ماهی که از راه خواهد رسید. اما همزمان هست 29 اردیبهشت ماه با 18مین روز از ماه مه 2024 میلادی. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستم که یک نفتکش دیگر در جنوب غربی یمن مورد حمله موشکی قرار گرفته. وزیر کشور آلمان تحسن فعالان زیست محیطی در فرودگاه مونیخ رو جنایتکارانه اعلام کرده و دست کم 5 زندانی از جمله یک زن در زندان ارومیه اعدام شدند. این رو هم بد نیست بگم که شمار قربانیان سیل در خراسان به دست کم 12 کشته رسیده. اجازه بدید که مشروع خبرها رو داشته باشیم در ادامه با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با پیدا شدن اجساد 4 تن در فریمان، شمار قربانیان سیل در استان خراسان رضوی به دست کم 12 کشته رسید. به گفته مقام‌های محلی هنوز شماری از جاده‌ها مسدودند و گزارش‌های درباره ادامه قطعی آب در برخی مناطق از جمله روستاهای تربت حیدری منتشر شده است. در برخی روستاها هم مقام‌های محلی از خسارت به زمین‌های کشاورزی و تلف شدن دام‌ها خبر دادند. روزنامه خراسان در شماره امروز خود گزارش مفصل سالی از سوء مدیریت مربوط به سیل اخیر خراسان رضوی را منتشر کرده است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا امبری روز شنبه اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، یک نفتکش با پرچم پاناما در حدود 16 کیلومتری شهر بندری موخا واقع در جنوب غربی یمن با حمله موشکی روبرو شده است. به گزارش رویترز این کشتی مورد اصابت موشک قرار گرفته که منجر به آتش سوزی شده. امبری در این حال گفته که این نفتکش کمک دریافت کرده و بر اساس گزارش‌های یکی از واحدهای فرمان آن هم همچنان فعال بوده. با این حال این شرکت امنیت دریایی مشخص نکرده که کدام کشور یا ناوگان دریایی اقدام به کمک رسانی کردند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی که کنترل پایتخت یمن و بیشتر مناطق پرجمعیت این کشور را در دست دارند، چند ماه است با ادعای آنچه حمایت از فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل می‌خوانند، حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا کشتی‌های تجاری دیگر را در دریای سرخ آغاز کردند. در پی حمله کنشگران یک گروه زیست محیطی آلمان به محوطه فرودگاه مونیخ، وزیر کشور آلمان خواستار پیگرد جدی قضایی در این زمینه شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پس از محاصره فرودگاه مونیخ در روز شنبه از سوی گروهی از کنشگران زیست محیطی با نام نسل آخر، نانسی فایزر وزیر کشور آلمان در شبکه اجتماعی اکس نوشت این گونه اقدام‌های جنایتکارانه به تعبیر او ترافیک هوایی را به خطر می‌اندازد و به تدابیر اقلیمی هم آسیب می‌زند. او خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان این گونه اعمال و بازبینی تدابیر حفاظتی فرودگاه‌ها شد. 6 تن از فعالان گروه نسل آخر بامداد امروز شنبه از حصار فرودگاه مونیخ گذشتند و در محوطه عبور و مرور هواپیماها تحسن خطرناک کردند که بر اثر آن فرودگاه به مدت 2 ساعت بسته شد و چند هواپیما هم مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته منابع حقوق بشری، اولین ساعات بامداد امروز شنبه یک زن و چند مرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این منابع اسامی 5 تن از اعدام شده ها را پروین موسوی، پرویز قاسمی، منصور ناصری، یوسف سعیدی چهره و رامین لوندی گزارش کردند. بنابراین گزارش ها این زندانی‌ها در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر با حکم اعدام روبرو بودند. روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر سرعت گرفته و به گفته نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر به طور میانگین هر 5 ساعت یک تن در زندان‌های ایران اعدام می‌شود.
شنیدید از بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به ریاض در گزارشی از مهدی بیگی. آکسیوس از گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران در عمان خبر داده است. نگاهی داریم به این موضوع در گزارشی کوتاه از حسن جعفری. و همچنین در ادامه این مجله برای شما خواهیم گفت از زری خوشکام، هنرپیشه‌ای که ستاره بود و روز گذشته با جهان خداحافظی کرد. از او و فیلم‌هایش بیشتر خواهیم شنید در گزارشی از بابک غفوری آذر. و از یک کتاب پرفروش در فرانسه برای شما گفتنی‌هایی داریم، کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1 در گزارشی از مصطفی خلجی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت در ایران 2:06 بعد از ظهر هست. برای اونهایی که همکنون دارن ما رو دنبال میکنن در دیگر نقاط جهان و البته در اروپا، جایی که صدای ما رو میشنوید، یعنی پراگ، ساعت 12:36 ظهر هست. حملات اسرائیل به نوار غزه ادامه داره و کاخ سفید هم اعلام کرده که مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان برای گفتگویی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره جنگ به ریاض سفر کرده و پس از اون هم قراره که آقای سالیوان به اسرائیل بره. در میانه فشارهای بین‌المللی به اسرائیل برای ارسال کمک‌های بیشتر به غزه، کمک رسانی از طریق اسکله شناور ساخت آمریکا در ساحل این منطقه هم آغاز شده. آخرین تحولات رو پی بگیریم با مهدی بیگی.
حملات اسرائیل به شمال غزه ادامه دارد. روز جمعه ارتش این کشور نیروهای گروه افراطی حماس در جبلیه را هدف قرار داد. بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان حماس هم در جنوب به تانک‌های اسرائیلی اطراف رفح حمله کردند. با تشدید درگیری‌ها در باریکه غزه، جان کربی سخنگوی امنیت ملی آمریکا گفته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه 29 اردیبهشت برای گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به ریاض سفر می کند. به گفته آقای کربی، جیک سالیوان روز یک شنبه هم قرار است برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل به این کشور برود. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد که آقای سالیوان قرار است در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر این نکته تأکید کند که اسرائیل باید برای مواجهه با حماس هدفمند عمل کند و نه از طریق حمله گسترده زمینی به رفح در جنوب غزه.
ما می‌خواهیم به گفتگو با اسرائیلی‌ها در مورد راه‌های جایگزین حمله زمینی گسترده به رفح ادامه بدیم. اونها الان چنین حمله‌ای را انجام نمی‌دهند. اونا به ما اطمینان دادند که قبل از تصمیم نهایی به گفتگو با ما در این باره ادامه بدهند.
در همین حال کاخ سفید از آغاز ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق اسکله شناور ساخت آمریکا در سواحل غزه خبر داد. اسکله شناور موقت در بندر اشدود از مهمترین مراکز تجاری اسرائیل مونتاژ شد و روز پنج شنبه در سواحل غزه مستقر شد. پنتاگون تأکید کرده که هیچ نیروی آمریکایی وارد خشکی نشده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه گفت پس از ماه‌ها بحث، سازمان ملل موافقت کرده که در هماهنگی ارسال و توزیع کمک‌ها از اسکله شناور به شرطی که به بی‌طرفی و استقلال عملیات‌های بشردوستانه احترام گذاشته شود، کمک کند. این کمک ها از طریق یک کریدور دریایی از قبرس، جایی که اسرائیل آنها را کنترل می کند، به این اسکله می رسند. همزمان گزارش ها از کرانه باختری حاکی از آن است که شهرک نشینان اسرائیلی افراطی در این منطقه به چند کامیون امدادرسان که به غزه می رفتند حمله کردند و آنها را آتش زدند. این توضیح حادثه از زبان عادل عامر، عضو اتحادیه حمل و نقل در کرانه باختری.
رفتیم ایستگاه ایست و بازرسی. بعد از اینکه کامیون ها رو کنترل کردن، از دیدن شهرک نشین ها متعجب شدیم. اونها ماشین ها رو داغون کردن و لاستیک های کامیون ها رو پاره کردن. همه کمک ها رو روی زمین ریختن. حدود 15 تا کامیون خسارت دیدن. بعضی از راننده ها رو هم کتک زدن.
همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور اجساد 3 گروگان را از غزه به اسرائیل منتقل کردند. دانیل هاگاری گفت که این 3 گروگان در جریان حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 به جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی کیبوتس رعیم کشته شدند و سپس جنازه آنها به غزه منتقل شد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته این اجساد در عملیاتی شبانه پیدا شدند.
مهدی بیگی بود. فاصله بگیریم از موضوع غزه و بریم به خبری برسیم که پایگاه خبری آکسیوس منتشر کرد. به نقل از دو منبع آمریکایی و بار دیگه خبر داد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چند روز پیش گفتگوهای غیر مستقیمی رو در عمان داشتن. این اولین بار نیست که چنین گفتگوهایی رو بین دو طرف در عمان شاهد هستیم. مقام‌های رسمی هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشون ندادن، اما آکسیوس میگه که محور این گفتگوها جلوگیری از آنچه تشدید تنش در منطقه و نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده عنوان شده. حسن جعفری نگاهی کرده به گزارش آکسیوس.
وبسایت آمریکایی آکسیوس این خبر را به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرده است. به نوشته این وبسایت، دو مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه وارد عمان شدند و از طریق میانجی‌های عمانی به رد و بدل کردن پیام با مقام‌های جمهوری اسلامی پرداختند. آکسیوس دو مقام آمریکایی را برت مکگورگ، مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه، و آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گزارش کرده و نوشته مشخص نیست مقام‌های ایرانی حاضر در این گفتگوهای غیر مستقیم چه کسانی بودند. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند، اما در ماه‌های اخیر به باز بودن کانال‌های گفتگو و انتقال پیام بین دو طرف اذعان داشتند. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشته است که گفتگوهای روز سه‌شنبه در عمان بر شفاف کردن پیامدهای اقدامات ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه و همچنین نگرانی‌های آمریکا از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. خبر این مذاکرات غیرمستقیم حدود یک ماه پس از حمله بی‌سابقه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل و به تلافی حمله اسرائیل به کنسولگریش در دمشق منتشر شده. همچنین این خبر در حالی منتشر می شود که در هفته‌های اخیر دست کم دو مقام جمهوری اسلامی تهدید به احتمال تغییر رویکرد اتمی ایران کرده اند. ابتدا احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای، و بعد از او کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، از تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت ادامه تهدیدات اسرائیل و تهدید شدن موجودیت ایران سخن گفتند. با این حال وداند پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با تأکید قاطع بر اینکه ایالات متحده مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد، در عین حال گفت:
ایران is not currently undertaking the key activities that would be necessary to produce a testable nuclear.
ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی را که برای تولید یک جنگ افزار هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد. و ما اعتقاد نداریم که رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه تسلیحاتی که بنابر ارزیابی ما اواخر سال 2003 تعلیقی یا متوقف شد گرفته باشد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در صورت صحت دومین گفتگوهای دو طرف در سال جاری میلادی است که رسانه‌ها خبران را منتشر کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که مقام‌های ایران و آمریکا در ژانویه حدود 4 ماه پیش مذاکرات غیر مستقیمی در عمان و با موضوع حملات حوثی‌ها در دریای سرخ داشتند. خبرگزاری ایرنا بعداً انجام شدن این مذاکرات در عمان را تایید کرد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدیم. یک فاصله کوتاهی بگیریم، بیایم بریم به ایران و سری بزنیم به مشهد و مناطق سیل‌زده. اگر از ابتدای مجله نیمروزی با ما بودید، حتما خبر رو شنیدید که با پیدا شدن اجساد 4 نفر در فریمان، شمار قربانیان سیل در استان خراسان رضوی به دست کم 12 کشته رسیده. این روزها مسئله سیل همچنان مسئله‌ای که بهش توجه داره میشه، به ویژه صحبت‌های برخی مسئولان هم افکار عمومی رو میشه گفت که تا حدودی حساس‌تر کرده به آنچه که اتفاق افتاد در مشهد. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین خبرها در این باره.
دست کم 12 کشته و چندین مفقود در سیل ویرانگر اخیر خراسان رضوی. سیلی که در آغاز با پنهانکاری و ابراز بی اطلاعی برخی مسئولان شهر مشهد همراه بود. برای نمونه حسن کلیدری، رئیس پدافند غیر عامل و مدیر پیشین بحران شهرداری مشهد، در گفتگو با خبرگزاری خراسان میگوید که سیلی در کار نبوده است.
برای همین سیلی که الان اومده، اگه لطفا توضیح کوتاه بدید.
سیل؟ کدوم سیل؟
همین بارندگی که اومده ایجاد سیل کرده.
بارندگی سیل؟ نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله.
بلبل نوا سیلاب اومده آقای کلیدری.
نه آبی خود
سیلش اومده تو خبرگزار همه منتشر شده.
نه
واکنشی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه‌ای از مدیریت در جمهوری اسلامی مطرح شد و البته اندکی بعد به برکناری این مدیر انجامید. به دنبال بارش شدید باران در استان خراسان رضوی که از سه‌شنبه هفته پیش آغاز شد، چند منطقه شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای استان خراسان رضوی دچار سیل و آب گرفتگی شدند که علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های مالی گسترده هم بر جا گذاشت. این در حالی است که روز شنبه در اطلاعیه دادستانی مشهد وعده داده شده که با مقصران، اهم از نهادهای عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی احتمالی، بدون تبعیض برخورد می‌شود. در این اطلاعیه همچنین به لزوم تخریب پل‌ها و دیوارهای ناایمن هم اشاره شده که مانع عبور آب و دلیلی برای وقوع سیل بودند. برای نمونه و در منطقه سیدی گفته می شود دیواری که سبب جاری شدن سیلاب در این منطقه شده بود تخریب شده است. این دیوار هنگام وقوع سیل به گفته یکی از شهروندان همچون یک سد عمل کرده و زمانی که بخشی از آن به دلیل فشار آب شکسته، سیل با حجم و قدرت بالا خانه و زندگی مردم را ویران کرده و منطقه سیدی را آب فرا گرفته است.
همین منطقه سیدی و اینا متاسفانه حادثه رنگیز شد دیگه برای هموطنامون، دستور چندین نفر فوت کردن ظاهرا.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 200 واحد مسکونی در محله سیدی مشهد خسارت دیدند و چند تن از جمله چند کودک در همین محله جان باختند. در روزهای اخیر برخی شهروندان و همچنین کارشناس‌ها گفتند تخریب‌های بی‌ضابطه و غیر اصولی محیط زیست برای ساخت و ساز و همچنین سوء مدیریت شهری در سال‌های گذشته دلیل اصلی ویرانگری سیل اخیر در مشهد بوده است. این در حالی است که بارش شدید در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی و چند استان دیگر ایران بنابر اعلام سازمان هواشناسی قرار است در دو روز آینده هم ادامه یابد. مشهد یکی از سودترین بافت‌های شهری در ایران را دارد و بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، درصد قابل توجهی از بناهای ناپایدار شهری در استان خراسان رضوی قرار دارند.
بنیامین صدر و آخرین اخبار درباره سیل در مشهد. اگر شما شنونده رادیو هستید، نظری دارید و مایلید که نظرتون رو درباره آنچه که اتفاق افتاده در مشهد با توجه به هشدارهایی هم که برای استانهای دیگه داده شده درباره وقوع سیل با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم که نظر شما رو داشته باشیم. حتی مشاهدات شما میتونه به ما کمک کنه. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم میخوایم یادی بکنیم از یک هنرمند دوست داشتنی.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. این درباره بسیار از هنرمندان صادقه و من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. شعر زیبایی از سیاوش کسرایی که باید این رو هم در خاطر داشت. با آدمک نشون داد که یک هنرپیشه خوبه. با توپولی ساخته رضا میرلوهی به اوج رسید. صحبت از زری خوشکامه که امروز به خاک سپرده شد و یادی بکنیم از او با بابک غفوری آذر.
با حضورهای جسورانش از نمادهای بیپروایی سینمای ایران در آغاز دهه 50 خورشیدی.
زری خوشکام در اولین نقش سینمای خود.
با آدمک و کلبه یانسوی رودخانه در دوران رقابت بازیگران زن جوان در کسب نقش های نخست به سرعت در آغاز دهه 50 خورشیدی به پرده سینماها آمد. توجه تهیه کنندگان سینمای آن زمان ایران را جلب کرد و همبازی ناصر ملک مطیعی، بهروز وثوقی، محمد علی فردین و ایرج قادری شد.
خب میدونید مردها اینجا عادت دارن لنگ کفش دخترای ترسو و غریبه رو بخورن.
من نه غریبه هستم نه ترسو.
غریبه نیستی؟ پس چرا تو رو من قبلا اینجا ندیده بودم؟
کفش منو پیدا کن، یه لو باید برم دیرم میشه.
در یکی از نقش آفرینی های خاصش در فیلم توپولی ساخته رضا میرلوهی نقش زنی اغواگر را ایفا کرد که شخصیت اصلی فیلم را به ارتکاب قتلی ناخواسته میفرستاد.
چه چیزی حالی نیست.
کسی میگه من دیوونه نیستم. من فقط از چیزای نرم خوشم میاد.
هر چیزی نرمی.
خودش درباره این نقشش سالها بعد در مستند لبه تیغ ساخته بهمن مقصودلو چنین گفت.
فیلم توپولی که به نظر من فیلم بسیار زیبایی بود با آقای میرلوهی، خدا رحمتشون کنه، فیلم برداریشون هم خدا رحمت کنه آقای صادق پور بوده، اون فیلم خیلی من راحت و خوب بودم، نمیدونم اعصاب خیلی خوبی داشتم، آرامش داشتم، به نظر خودم کارم هم خوب بود. آقای میرلوهی سختگیری نداشتن، اصلا به کل هیچ کاری نداشتن با بازیگر و میگفتن خودت هر جوری که فکر میکنی این صحنه رو همون کار بکن.
آشنایی با علی حاتمی، کارگردان متفاوت و از پدید آورندگان موج نوی سینمای ایران و بازی در فیلم خواستگار او باعث تغییر زندگیش شد.
مادر میونی کنی و زن خیلی بیشتر از 5 سال و 3 روز زندونی باریدم. میگن خیلی راه ها داره. شما که هزار ماشاءالله خط و سوادتون خوبه. من که یه جوجه زنم نمیتونم هر رو چادرامو بکشم سرم یه لنگه پا تو عدلیه از این اتاق به اون اتاق برم. شما اگه حکم طلاقو بیارین، اگه قسمت بشه،
من از همین الان دست به کار میشم.
بشین آقا.
با علی حاتمی ازدواج کرد و از آن پس از جریان اصلی سینمای ایران کناره گرفت و صرفاً در آثار همسرش ایفای نقش کرد، از جمله در سریال سلطان صاحب قران درباره زندگی امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه که در آن با ناصر ملک مطیعی و پرویز فنی‌زاده همبازی کرد.
شما نباید داخل شهر شدید. حالا که شدم شما بروید راحتان.
در همین سالها لیلا فرزند حاصل از این ازدواج به دنیا آمد که سالها بعد به یکی از شناخته شده ترین بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران تبدیل شد. انقلاب 57 او را هم مانند بسیاری از فعالان هنری دیگر به انزوا برد. به خاطر فعالیت در سینمای پیش از انقلاب به دادگاه احضار و مجبور به توضیح درباره عمل کرده شد. اردیبهشت 59 علی حاتمی در واکنش به احضار همسرش زری خوشکام به دادگاه انقلاب در هفته‌نامه جوانان چنین نوشته بود.
به فرموده اسلام که اجازه نداده زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون برود، این جانب اجازه نمیدهم همسرم جهت احضاریه شما اقدام به خروج از خانه نماید و کلیه پیامدهای این کار را به گردن گرفتم.
در همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب علی حاتمی برای سریال معروف هزار دستان زری خوشکام را برای نقش امین اقدس عروس خان مظفر انتخاب کرد، اما تقریبا تمام صحنه‌های با حضور این شخصیت در پخش تلویزیونی سریال حذف شد و زری خوشکام تا سالها از سینمای ایران حذف شد.
خانم امین اقدس داخل اتومبیل جلوی در می‌پذیرد.
شما به من کمتر نگاه میکنین تا اشتران. بار من جواهره، بار شطور خار. گمشده شما خار و خست نیست، طلا و جواهره.
اون جواهر جزوی از تن من بود، مثل زنگی برای شطور. زینت نبود، هویت بود.
نخستین بار پس از انقلاب در فیلم جهان پهلوان تختی ساخته بهروز افخمی بود که خانم خوشگام در نقش واقعی خودش به عنوان همسر علی حاتمی با نام زهرا حاتمی بر پرده سینماها دیده شد. او از دهه 80 خورشیدی در چند فیلم از جمله سیمای زنی در دوردست، در دنیای تو ساعت چند است و شعله ور بازی کرد.
یعنی چی لطف دارین شما؟ به خدا دیشب بی‌خوابی سرم زده بود، فکر کردم پشم یه زنگی بزنم. هم دخترم نمیدونی اینجا یکی چقدر به فکرته. آخه یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا. من
اصلا زریه خوشگام در دوران پس از انقلاب بیش از هر چیز با همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی بودن نام برده شد، در حالی که شخصیت سینمایی او در یادها با حضورش در مقطع کوتاهی از اوایل دهه 50 خورشیدی ثبت شده است.
بیشتر خوش آمد. من فقط نگران بودم که بعد از این همه سال دوری از دوربین و از این جمع و چیزایی که همیشه حسرتشو داشتم، آرزون بود بیام، نتونم بعد از این همه سال از عهده کار بر بیام.
یادی بود نظری خوشکام هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. اما بریم سراغ کتاب پرفروشی در فرانسه، غرب دشمن جهانی شماره یک، کتابی که ژان فرانسوا کلوزیمو نوشته و مصطفی خلجی نگاهی داشته به این کتاب.
امپراتوری های قدیمی، تزاری، عثمانی، ایرانی، چینگ و مغول در ابتدای قرن بیستم به نظر می رسید که برای همیشه به پایان رسیدند. اما اکنون یک پژوهشگر فرانسوی در کتابی پرفروش مدعی شده که این پنج امپراتوری با شکلی جدید و دگرگونی اساسی در حال بازگشت هستند. بعقیده او این امپراتوری ها فقط در خواب زمستانی بودند. ژان فرانسوا کلوزیمو در گفتگویی درباره کتاب جدیدش غرب دشمن جهانی شماره یک میگوید:
پنج قدرت وجود دارد که قدرت‌های خیلی قدیمی هستند که امروز باز می‌گردند و از نفرت علیه غرب استفاده می‌کنند. نفرت علیه انسان غربی. در مورد اینکه غرب چیست جای بحث هست، اما این قدرت‌ها می‌گویند که غرب ریاکار است، دروغگوست، فاسد است، فاسد کننده و درنده است و در نهایت کسی است که از فضای کاذب جهانی شدن برای هژمونی خود استفاده می‌کند. و این غرب از نظر آنان کیست؟ آمریکا و ما اروپایی ها.
اما این پنج قدرت نوظهور که به عقیده آقای کلوزیمو شامل پنج کشور روسیه، چین، هند، ترکیه و ایران است، چه وجه مشترکی دارند؟ این پژوهشگر تاکید می‌کند که نفی ارزش‌های جهانی و بازگشت به مذهب دو خصوصیت برجسته این قدرت‌های نوظهور است.
دو نکته وجود دارد. اول اینکه این پنج نئو امپراتوری وارث تجربه اقتدارگرایی و توتالیتر هستند و این امپراتوری‌های نو به وجود آمده‌اند تا این تجربه اقتدارگرایی را تداوم بخشند. این نئو امپراتوری‌ها آنچرا واقعاً ظرف ظرفیت کنونی انسان غربی را ساخته، یعنی جهانی بودن ارزش‌های انسانی را انکار می‌کنند. چیزهایی مثل کرامت هر فرد انسانی، وجود قانون و همه اینها جهانی است. این نئو امپراتوری‌ها همه چیز تمدن کنونی غرب را می‌گیرند غیر از چنین ارزش‌هایی، غیر از انکار دین سالاری، غیر از رد خشونت و به غیر از رد بربریت. شاهد اینها آن چیزهایی است که امروز در رفتار روسیه در اوکراین می‌بینیم، در رفتار ترکیه در قره‌باغ، در رفتار چین علیه اویغورها و در رفتار رژیم ملاها علیه زنان ایران. این نئو امپراتوری ها معتقدند پیشینیان آنها یک اشتباهی را مرتکب شدند و آن حذف مذهب بود. آنان معتقدند مذهب سوخت فوق‌العاده‌ای برای جنگ و خشونت است و به همین دلیل است که پوتین به مسیحیت ارتدوکس باز می‌گردد، شی جین پینگ به کنفوسیوس، نارندرا مودی قصد دارد دوباره هندی ها را هندو کند و اسلام گرایان می‌خواهند دوباره مسلمانان را اسلام گرا کنند. مورد ایران بسیار مشخص است و اردوغان هم فرهنگ اسلامی را در ایا صوفیه که به موزه تبدیل شده بود احیا می کند. این نوع استفاده از مذهب استفاده پاراتوتالیتر از مذهب است.
نویسنده کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1 غرب را به عمل بیشتر در برابر نفرت پراکنی این قدرت‌های نوظهور دعوت می‌کند. همچنین بر این باور است که خود انقراضی این پنج قدرت به گفته او مستبد را تهدید می‌کند.
بله، شنیدید از مصطفی خلجی و گزارش درباره کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1. سپاس از شما که با ما همراه بودید. روز خوبی در ادامه داشته باشید. تا وعده بعدی.